جماعتی از رومی ها آمدن به دربار یک پادشاه. هر دو جماعت دعوی نقاش بودن رو داشتند. چینی ها می گفتند ما نقاشان چیره دستی هستیم، رومی ها هم می گفتند ما نقاشان زبردستی هستیم. گفت سلطان، امتحان خواهم داریم که از شماها کیست در دعوی گزین. پادشاه گفت گوش من از این ادعاها پر هست، من تا نبینم باور نمی کنم. بسم الله نقاشی کنید، ما تماشا می کنیم. گفتند حاضر. گفت هرچه هم نیاز دارید من در اختیار شما قرار می دم. چینیان 100 رنگ از شه خواستن. چینی ها گفتن ما میخوایم نقاشی کنیم، نقاشی که بدون رنگ نمیشه. 100 رنگ طلب کردن، سرخ، سفید، سیاه، صورتی. گفت هرچه میخواند در اختیارشون قرار بدید. بعد رو کرد به رومی ها گفت شما چی؟ رومیان گفتند نه لون و نه رنگ. رومیا گفتند ما اصلا رنگ نمیخوام، هیچ نیاز و حاجتی به رنگ نداریم. گفت مگه نمیخواد نقاشی کنید؟ مگه نقاش نیستید؟ گفتند چرا. چجوری؟ گفت میبین. گفت بسیار خوب، ولی گفتند ما 4 تا شرط داریم. شرط اول این که هر فضایی که در اختیار چینی ها قرار میدی در اختیار ما هم قرار بود. دوم، فضای ما دقیقا روبروی فضای اونها باشه. سوم هم این که یک پرده ای بین ما حائل باشه. چهارم هم این که ما نه به کار اونها سرک میکشیم، اونها هم به کار ما سرک نکشیم. پادشاه پذیرفت. چینی ها وارد فضای خودشون شدن، رومی ها هم وارد فضای خودشون. چینی ها شروع کردن به نقاشی کردن، رومی ها شروع کردن به صیقل دادن دیوار. اونقدر صیقل زدن که دیوار شد مثل آینه. تصویر خودشون رو در دیوار می دیدن. چینیان چون از عمل فارغ شدند از پی شادی دهل‌ها می زدن. چینی ها وقتی که کارشون تمام شد از بس شاد و خرسند بودن شروع کردن به تبل و دهل کوفتن و از این طریق پادشاه رو خبر کردن. پادشاه هم آمد، وارد شد. شه در آمد، دید آنجا نقش ها. دید چه نقش های بدیعی هنرمندان چینی روی دیوار پدید آوردن. خیلی شگفت زده شد، تحسین کرد، آفرین گفت، مرحبا گفت. بعد از آن آمد به سوی رومیان. بعد آمد وارد اون فضای رومی ها شد. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. همین که پادشاه وارد اون فضا شد یکی از اون رومی ها سری پرده رو کشید. همین که پرده رو کشید عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر آن صافی شده دیوارها. هر نقش بدیعی که چینی ها روی دیوار پدید آورده بودن یک جا یک باره عکس و تصویرشون افتاد روی آینه دیوار مقابل. شاه تماشا کرد، هر چه آنجا دید آن به می نمود، هر چه دید دید خیلی زیباتر از اونجا، خیلی سحرانگیز تماشایی. چرا؟ چون صیقل داده بودن. بعد این شاعر نتیجه میگیره، خیلی لطیف خیلی دقیق: رومیان آن صافیاننده پدر. پدر جان، من وقتی میگم رومی ها منظورم رومی ها نیست، منظورم کسانی است که آینه دل خودشون رو صیقل زده باشن، آینه دل رو صیقلی کرده باشن، غبارها کدورتها رو کنار زده باشن. منظورم اینهاست، انسانهای با صفا، انسانهای اهل صفا. لیک صیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و کبر و کینه ها. منظورم کسانی هست که تمام کینه ها کدورت ها رو از دلهای خودشون دور کردن، به همین خاطر آینه شدن، به همین خاطر به راحتی دریافت میکنن، به راحتی انعکاس میدن. قصه اهل بیت، قصه امامان معصوم، قصه وجود نازنین امیرالمؤمنین دقیقاً قصه همون دیوار رومی هاست. از بس صیقل یافته است، از بس شفافه، از بس بی غباره، به همین خاطر به راحتی میتوانه از عالم بالا دریافت کنه و به عالم پایین منعکس کنه. اینها آینه های بی غباره. فرق ما با اینها همینه، همین جاست. مسئله ما مسئله آینه هایی است که غبارن دوده، غبارالوده، دود گرفته است. نه دریافتی داریم نه انعکاس، اما مسئله اینها مسئله آینه های بی غباره، آینه های پاکه. این متن قرآن: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند آینه دلهای شما رو پاک ساخت، یعنی به راحتی دریافت میکنن، به راحتی انعکاس میدن. سر این که اینها باید امام باشن، اینها باید جلودار باشن، ما به دنبال اینها باید راه بیفتیم، همینه، همین. یه آیه ای داره قرآن، خیلی لطیف، خیلی لطیف، آخرین آیه سوره آل عمران، در همون جا توصیه میکنه به ارتباط با این نازنینان: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ما رو باور کردید، روی ما حساب باز کردید، واقعا باور کردید که همه کاره عالم ماییم، همه چیز به امضای ماست، تا ما نخواهیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اگر دری رو ببندیم هیچ کس توانای گشودن اون رو نداره، اگر دری رو باز کنیم هیچ کس توانای بستن اون نیست. این متن قرآنه. فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. میگه دری که او باز کنه هیچ کس نمیتونه ببند، دری که او ببنده هیچ کس نمیتونه باز. چقدر این آیه انسان رو آرام میکنه. اگر انسان بهش باور داشته باشه دیگه دغدغه ها به دل و ذهن او وارد نمیشن. هیچ دغدغه و نگرانی او رو نگران نمیکنه. چون نگرانی های ما به خاطر چیه؟ ما میگیم این دری که باز شده نکنه فلانی ببنده، نکنه فلانی مانع بشه، نکنه فلانی برای یه حرفی بزنه این در روی ما بسته بشه. قرآن میگه محاله، تا ما نخواهیم امکان نداره، امکان نداره. ای کسانی که باور کردید ما صاحب امضاییم، تا امضا نکنیم نمیشه، حتی یک برگ از درخت نمیفته اگه ما نخواهیم. ما تسقط من ورقته، یه برگ نمیفته. شما الان فصل بهار نگاه بکنید به این درخت های نارنج، میبینید چند تا برگ خشک بالای شاخه است ولی نریخته. زیر درخت نگاه میکنی میبینی پر از برگ های سبز و تازه رسته است ولی ریخته. اینجوری نیست که هر برگی خشک شد بیفته، هر برگی سبز بود نیفته، ابدا. باید ما امضا کنیم، اگر امضا نکنیم اون خشک نمیفته و اگه امضا کنیم اون سبزه میفته. همه چیز دست ماست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. ما باید امضا کنیم. ای کسانی که باور کردید این عالم گرداننده ای داره، گردانندش هم ماییم، ما هم حکیمیم، علیمیم، رحیمیم، رحمانیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که باور کردید ما مالک ملک وجودیم، همه چیز ملک ماست. چقدر همین واژه انسان رو واقعا آرام میکنه. این که انسان بدان خدا مالکه آرام میشه. وقتی خدا شد مالک، من و شما میشیم ملک او. هیچ مالکی زیان ملک خودش رو نمیخواد، محاله. هیچ مالک، هر مالکی رشد ملک خودش رو میخواد، ولو یک کاری بکنه به ظاهر زیان باشه ولی رشدشون. مثل یک کشاورزی که زمین رو شیار میکنه، به ظاهر داره زمین رو به هم میریزه اما در نهایت داره بهش لطف میکنه. میگه نحن زارعون، ما کشاورزیم، یعنی ما با تو کشاورزی میکنیم. تو مثال اون زمین رو داری، گاهی ممکنه به همت بریزیم، گاهی ممکنه آشفتت کنیم، گاهی ممکنه زیر و رود کنیم. نترس، میخوایم سبزت کنیم. راه سبز شدن همینه، راه مزرعه شدن همینه. اینه که در روایت داریم هرگاه اتفاق ناخوش و ناگواری برای وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیش آمد میکرد، این آیه رو تلاوت میکرد. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، ببینیم خدا بعد از این ماجرا میخواد چیکار بکنه. حتما میخواد یه کاری بکنه. ببینیم چیکار میخواد بکنه. آرام بود. چرا؟ چون خدا رو مالک میدی، میگو من ملک او هستم، او مالک منه. هیچ مالکی زیان ملک خودش رو نمیخواد، خسارت ملک خودش رو نمیپسنده. او اگر به من بده خیر من درانه، اگر از من بگیره خیر من درانه. واقعا این طوریه. لذا یک کسی از وجود نازنین امام رضا علیه السلام پرسید جواد یعنی چه؟ فرمود تا به کی نسبت بدی؟ اگر به آدم ها نسبت بدی یعنی کسی که دست به جیب میشه، اگه دست به جیب شد میشه جواد بخشنده، اگر نشد میشه بخیل، اما اگه به خدا نسبت بدی هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، خدا جواد و بخشنده است اگر بدهد و جواد و بخشنده است اگر ندهد. یعنی بده داده، نده هم داده. خیلی عجیبه. حالا ممکنه شما بگی وقتی میده قبول، جواد بخشنده، وقتی نمیده، وقتی میگیره چه جودی، چه بخششی، چه بخشندگی. شما نجاری رفتی، نجارا رو دیدی، ابزارشون رو دیدی، چی دارن نجارا؟ اره، تیشه، رنده. با اره، با تیشه، با رنده میشه به چوب چیزی دار؟ ابدا. دائم دارن از چوب کم میکنن، با اره تکه تکه میکنن، با رنده پوستشو میکنن، چیزی بهش نمیدن، اما با همین گرفتنها داره بهش میده. چی؟ شکل، حالت، کارایی، ارزش، قیمت. همون چوب نتراشیده و نخراشیده میشه منبر، میشه دریچه، میشه پنجره. پس گرفتنش هم دادنه. قصه خدا قصه همون نجار و چوب با ما. او وقتی هم میگیره داره میده، داره شکل میده، داره حالت میده، داره میسازه. ای کسانی که باور کردید ما چنینیم، ما مالکیم، ما هر چه کنیم عین جود و سخاست. یا ایها الذین آمنو، از شما میخوام این چهار تا کارو بکنید به فلاح میرسید. فلاح یعنی سعادتمند شدن در دنیا و آخرت، یعنی سبز شدن، یعنی بالا رفتن، یعنی قد کشیدن، علو و تعالی یافتن. اولیش این که اصبرو، صبور باشید، عجول نباشید، هیچگاه عجله نکنید، عجله و شتاب نداشته باشید. عبادت میکنی، اطاعت میکنی، نماز شب میخونی، روزه میگیری، عجول نباش. دنبال این نباش که زود نتیجه بده، زود نتیجه بگیره، نمیده. صبور باش. یک روزی جلوه میکنه، یک روزی تماشایی میشه، یک روزی نتیجه میگیری، بهره میگیری. عبادت زود بازده نیست. اگر زود بازده بود که ارزشی نداشت، قیمتی نداشت. دو، صابرو. چقدر زیبا، چقدر زیبا. صابرو، صابرو از ریشه مصابره، مصابره یعنی صبر متقابل داشتن. استاد نسبت به شاگردش صبوری کنه، شاگردم نسبت به استادش صبوری کنه. یه نقص هایی ای داره او تحمل کنه، یه نقص هایی این داره اون تحمل بکنه. زن و شوهر صبر متقابل داشته باشن، این در مقابل او، اون هم در مقابل این. مالک مستأجر صبر متقابل داشته باشن، همدیگر رو تحمل کنن. میگه صابرو، همدیگر رو تحمل کنید. سومینش این رابطه، بیاید رابطه داشته باشید. نمیگه با کی، ولی اهل بیت در ذیل این آیه حرفاشونو زدن. رابطو علال ائمه، بیاد با امامان خودتون یک ربط و رابطه ای برقرار رو بکنید. رابطه داشته باشید با این حرم ها، هر چی میتونید با این حرم ها ارتباطتون رو بیشتر کنید. البته این یک رابطه بسیار نازلی است. رابطه فاخر و عالی و متعالیش هم اینه که انسان چشمش به سیره اینها باشه، گوشش به سخنان اینان باشه. این رو هم بگم و عرضم تمام. یه جمله است، اما با این جمله آدمی میتونه به هر کجا که خواست برسه. فرمود ان الخطايا، از من علی بشنوید، ان الخطايا خیل شمس و ان التقوى متايا ظلل. چقدر زیبا، چقدر زیبا. خطاها، لغزشها، گناهان میگه مثال مرکب چموش دارن. شما این گاو بازها را دیدید سوار گاو وحشی میشن، به محض اینکه سوار میشه این گاوه شروع میکنه به بالا پایین کردن و این بر اون بر رفتن، تا زمینش نزنه، تا از روش عبور نکنه راهاش نمیکنه. امیر المومنین فرمود خطاها، لغزشها مثال مرکب چموش داره. هرگاه دروغ گفتی یا بگو، میخوای بگی بگو، ولی قبل از این که بگی یا باورت بشه سواری مرکب چموشی شدی، اولا آرامشت را ازت میگیره، دوم این که تا زمینت نزنه رهات نمیکن. از من بشنو. اما از اون طرف و ان التقوى متايا ظلل، تقوا رعایت چارچوب های الهی مرکب راهواری هن. مرکب راهواری هن. یعنی تو رو راحت میرسانن، راحت به سرمنزل سعادت و مقصود خواهی رسید. هر وقت راست گفتی باورت بشه سواری مرکب راهواری شدی. الان ببین این زمین یه مرکب راهواره، در حالی که دو تا چرخش داره، هم دور خودش هم دور خورشید. مثل یه فرفره‌ای که میاندازی تو سینی، همزمان که دور خودش داره میچرخه دور سینی هم داره میچرخه. این زمین یک کم چنین چرخشایی داره، اما این لیوان آب که اینجا هست ذره ای ارتعاش و لرزش نداره. چرا؟ چون مرکب راهواره. امیر المومنین میگه خوبی ها مرکب راهوارند و قطعا تو رو به سر منزل سعادت و مقصود خواهند رسوند. خب عرض من تمام. خدا رو قسم میدیم بحق این روزها و شبهای عزیز دلهای همه ما رو به نور انوار خودش روشن بفرماید، زندگی ما رو زندگی محمد و آل محمد قرار بده، مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنج بر در خصوص موضوع نعمت‌های خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
خیلی خیلی ارادتمندیم، لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. متشکرم که همراه هستید با این بخش از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت قبل از اذان صبح با دلشوره از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن، اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال میتونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای اینکه فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیاز رو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغ هم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. می خواستم اهمیت ندم. برای همین مرغ رو با رب و ادویه ها هم می زدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو می لرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منچو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می کرد. کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود، درباره ماجرای حفظ رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سور مهر. زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان، صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه، از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
و این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفت. فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160. بله. چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی ابتدای جنگ دیگه، خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن،
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش، توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن. یعنی معلم هست، امام جمعه هست، نماینده ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 4 دهه پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید، ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه، و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه مسکونی، بیمارستان، و همه اینها، ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن، حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن. یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمبهاشون رو رها میکردن و مثلا یه جاهایی تو شهر آسیب میدید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن. حتی خاموشی ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس میکنیم، و این مردمی که هر شب در میادین جلوی مساجد، جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، بسته به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران، میدون انقلاب، من میدون گمرکم رفتم یه سر مثلا زدم، دوباره دیدم چون تو مسیرم بود، و حالا سردم هست دیگه. یعنی موندن توی این سرما، هوای خو سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن، همه دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزء فرهنگمون داریم، چون مقاومت جوهره این مردمه و این کتاب روایت یک مقاومته و یکی از سمبل‌های این مقاومت رادیو